تیم‌ها رو کنترل می‌کردیم، هم به اصطلاح هدایت تمرینشون رو به عهده داشتیم.
درست.
یعنی کارشناسان ما هر کدوم چند تا از تیم‌ها رو می‌دادیم، تیم‌ها که می‌اومدن تمرین می‌کردن قشنگ تمریناتشون رو تحت نظر داشتند و اگر یه ایرادی بود با فدراسیون، با مربیان، با سرمربی ها، با مربی های بدنساز صحبت میکردیم و راه و چاه و بهشون نشون میدادیم. واقعا یکی از به نظر من واقعا بیتوجهی در به آکادمی المپیک و کنار گذاشتن آکادمی ملی المپیک به نظر من جفایی بود که در ورزش ایران شد.
بله متاسفانه.
خود شما، من یادم با آقای مربی تیم ملی فوتبال
یادم رفت،
بله با آقای کیروش چند بار تشریف آوردن. بله. خود آقای بله. کیروش هم
بله یه بار اومدن اونجا. بله. تیم ملی رو آوردن اونجا برای سنجش. بله
بله, بله.
آقای سررشته من حالا بله. یه صحبتی که ابتدای برنامه عرض کردم و میخوام از جناب عالی به عنوان یک استاد دانشگاه و کسی که کار در واقع اجرایی زیاد نکرده، بیشتر کار علمی کرده و تو این زمینه ها در واقع سررشته داره مثل اسمتون و من شناخت کافی هم این نکته رو از شما بپرسم. ببینید ما در طول این سالها، چون شما قدیمی هستید میدونید کامل، ما از برخی از مدیران ورزش که کار بلد نبودن خیلی لطمه خورده ورزش ما. اونجا اسمش آکادمی است، آکادمی ملی المپیک. چه اشکالی داره که ما اونجا یک در واقع یه بخشی رو، حالا علاوه بر این که ما دارون اونجا سنجش و ارزیابی میکنیم توان جسمانی ورزشکارانمون رو بر اساس اون فکتایی که مشخص شده، چه اشکالی داره که یه بخشی هم برای سنجش توان مدیریتی مدیران ورزش رو در این آکادمی تأسیس بکنیم و یه سری شاخص تعریف بکنیم بر اساس این شاخص ها هر کسی میخواد تو هر جایی بجز حالا وزیر و رئیس کمیته المپیک پست مدیریتی بگیره بیاد بر اساس اون شاخص ها توان مدیریتی سنجیده بشه و اگر مثل یه ورزشکار که وقتی اومد اونجا و اون امتیازهای لازم رو کسب کرد میتونه به عضویت تیم ملی در بیاد، اونجا هم این توان مدیریتی اگر مورد قبول قرار گرفت بر اساس شاخصهایی که تعریف میشود، بعدن حکم مدیریت اون فرد زده بشه که انقدر ورزش ما لطمه نخوره از در واقع برخی از مدیرانی که آمدند خیلی جفا کردند به این ورزش، مدیران نالایق متاسفانه باید بگم، و ورزش ما خیلی آسیب دید از این بابت. فکر نمی کنید اونجا بشه همچین کاری کرد؟ من نظر کارشناسی شما رو میخوام.
بسیار بسیار مورد جالب و به نظر من بی نظیر رو فرمودید. اجازه بدید یه مثالی بزنم. من یادم موقعی که تیم ملی بسکتبال ایران برای اولین بار در سال 2007 در ژاپن قهرمان آسیا شد، من در شورای آکادمی ملی المپیک حضور داشتم و آقای یادم امیرحسینی یادش بخیر که خیلی زحمت کشیدم برای آکادمی تشریف داشتم و من پیشنهاد دادم، گفتم آقای امیرحسینی شما فکر میکنید قهرمانی ما همینطوری به دست اومد؟ گفتم قهرمانی ما با دو تا سخنرانی آقای خدا بیامرزه محمود مشون، محمود مشون در قبل از مسابقه که تو اتوبوس بودیم داشتیم می‌رفتیم به محل مسابقه و بعدش به وجود اومد و بعد بازی قبلی که اینجا جاش نیست حالا بگم به وجود اومد. اتفاقا آقای امیرحسینی از این مسئله بول گرفتن و بسیار به موقع گفتن چه ایرادی داره که ما اصلا یه معاون مدیریت ورزشی هم اینجا ایجاد کنیم که همینایی که جناب عالی فرمودید آقای والیزاده در اونجا هر حال مدیران ورزش تربیت بشن، اونجا آکادمیه دیگه، آکادمی یعنی دانشگاه دیگه.
بله منم به خاطر همین میگم،
جای آموزش دیگه. جناب والیزاده تو تبصره عرض کنم، چه آکادمی که کتابخونه‌شو از آکادمی جدا کردن؟ کتابخونه باید تو آکادمی باشه.
کجا بردن کتابخونه رو؟
کتابخونه بردن 5 سال 4 سال 6 سال به کمیته ملی المپیک. بابا کمیته المپیک یه جای اجراییه، به کتابخونه چه ربطی داره؟ اون باید برن. اینطوری میشه که خب خیلی ها ممکن بود به خاطر کتابخونه هستن بیان اونجا به مدیران ورزشی بشینن مطالعه کنن. بله. چون کتابخونه بله. کمیته ملی المپیک از نظر ورزشی
چند جلد کتاب داشت؟
اصلا به گنجینه چیز کتابای ورزشی ایرانه. ببینید 5 سال 6 سال به خاطر یه رستوران درست کردن برای سالن آکادمی اومدن کتابخونه رو
اون رستوران هم که ظاهرا تعطیله الان.
خب دیگه مثلا من عرض کنم دیگه ببینید جنابالی خودتون به عنوان یک کارشناس خبره خیلی چیزا رو میدونید. ببینید ما در آکادمی المپیک من اینایی که میگم مستند و نامه هاش هست. من و آقای پرویز کماسی با مرارت های بی نظیری اومدیم اونجا یک پیست هوشمند ساختیم. بله. این پیست هوشمند 14 تا فاکتور رو اندازه میگرفت، کاهش سرعت، افزایش سرعت،
همون پیستی که الان تو فضای بازش هست؟
آخر آقا انداختنش بیرون و اصلا از بین بردن. ما کلی خرج اون پیست کرده بودیم. آقای ولیزاده عزیز شما میگید مدیر نداریم، اینه دیگه. چه حالا اسم نمیبرم کی اومد کی این کارو کرد.
نه اسم نبریم. بله ولی آقای سررشید شما موافقید با اینی که من عرض کردم؟
بله 100% اصلا 100%
هم آموزش ببینند اونجا آکادمی است. من اصلا به خاطر همین واژه آکادمی دارم عرض میکنم. همین که اونجا اصلا عرض میکنم یه سری شاخص تعریف بشه. آقا اصلا این آدم، این فرد، این آقای محترم یا این خانم محترم که میخواد مثلا بشه رئیس فدراسیون، میخواد بشه مدیر یه باشگاه،
مدیر
اصلا توانایی این کار رو دارد یا بله. ندارد. یه سری اصلا. افراد رو اونجا بنشانند که خودشون مقبول جامعه ورزش باشند، کارکشته باشند، در واقع خبره باشن، نخبه این کار باشن، اونها نظر بدن و شاخص تعریف بشه برای این کار. کار سختی نیست. ما اگر این کارو بکنیم بسیار بسیار به نظرم میتونیم توی انتخاب مدیران ورزش گامی به سوی جلو برداریم، چون اهمیتش قطعا آقای سرش شما دیگه بهتر از من میدونید اهمیت داشتن یک مدیر خوب در ورزش اصلا کمتر از یه مدال طلایی که ما میریم در المپیک میگیریم نیست، شاید بسیار هم بیشتره، چون اون مدیر خوب هست که میتونه تعداد این مدال ها رو بالا ببره.
بالا ببره. بله ببینید من کاملا حرف شما کاملا صحیحه. اصلا واژه آکادمی چیه؟ آکادمی یعنی دانشگاه، یعنی محل آموزش. پس باید آموزش داده باشه. الان تو آکادمی ما چه آموزشی داده باشه؟ زمانی که آقای مهندس هاشمی تبار رئیس کمیته المپیک بودن و آقای سید امیر حسینی رئیس، ببینید ما در ماه کلیه فدراسیون ها اونجا میومدن آموزش میدیدن. تمام مربی ها اونجا در ماه اصلا آموزش ماهانه داشتن. حالا مدیریتیشو نمیدونم، چون تازه با پیشنهاد من اتفاقا اگر اشتباه نکنم آقای دکتر حمیدی اومدن شدن مدیر معاون آموزشی یا مدیر آموزشی مثل مدیریتی، اصلا الان اسمش یادم رفته، همون پیشنهاد شما. بل. یعنی دقیقا پیشنهاد از رتالی رو آقای حمیدی اومد که این کار رو را بندازه. ولی اصلا من نمیدونم با رفتن دوستانی که واقعا جاشون هنوز تو ورزش خالیه مثل جناب مهندس هاشمی تبا، اصلا آکادمی فراموش شد. آقا
حالا جالبم اینه که آقای سررشتگی ما صحبتمون رو با شما کوتاه کنیم، زیاد مزاحمتون نشیم. ما از ابتدای هفته دنبال دوستان مسئول هستیم در این مرکز، نمیان حرف بزنن. اصلا هم نمیخوایم نقد بکنیم، میخوایم بگیم آقا دستتون درد نکنه، میخوایم تعریف بکنیم. آقای به نام صدر ظاهرا شدن رئیس این مرکز، میگن که باید من از آقای تابع اجازه بگیرم. به خود آقای تابه زنگ میزنیم میگن باشه من میام، بعد 10 دقیقه بعد تلفنشون از دسترس خارج میکنن. من نمیدونم اصلا دوستان این مسئولیت رو گرفتن برای چی. خب بیاید توضیح بدید، شما یه مرکز به این خوبی رو الان بازگشایی کردید، بیاید برای مردم توضیح بدید. از زیر توضیح دادن به در واقع مردم متاسفانه فرار میکنن. این هم یه مشکلی است که ما با برخی از مسئولین داریم. آقای سرش کلام پایانی شما رو بشنویم.
من کلام پایانی فقط می‌خواستم اینو بگم که ما وقت من در مورد پیست هوشمند خدمتتون گفتم، آقای پروفسور بومپا از کانادا اومدن ایران، وقتی که این پیستو دیدن، پروفسور بومپا یکی از به اصطلاح مربیان آقای بن جانسون بود که قهرمان المپیک 100 متر المپیک شد.
البته
دوپینگ شد. نامه نوشتن به آقای هاشمی تبا. نامش هست که آقا من حاضرم بیام ایران 3 ماه مجانی. ایشون هر روزش بالای $1000 پول میگرفت برای اومدن. حاضرم 3 ماه مجانی بیام ایران با این 2 نفر سررشته و کماسی کار کنم برای ارتقای علمی ورزشکاران ایران. سخن پایانی من اینه که
راهکار بدید آقای سررشته، راهکار بدید به عنوان یه فرد.
راهکار اینه که من به نظر من آکادمی المپیک باید برگرده به اصلش، الان از اصلش خارج شده، از فلسفه به وجود اومدنش خارج شده شده الان مرکز تمرین. الان مرکز تمرین، اینقدر باشگاه بدنسازی تو ایران هستن که من رفتم دیدم از سالن ما دستگاه بسیار به مراتب پیشرفته تری دارن. مرکز سنجش باید احیا بشه. جناب بایزاده اینم خدمتتون بگم، دیتاهایی که ما داریم در الان مرکز سنجش کمیته المپیک یعنی آکادمی المپیک، یعنی میتونه در پژوهش و تحقیق ورزش ایران بسیار کاربرد داشته باشه. بسیاری از دانشجویان
باشه که از اینا استفاده بکنه دیگه.
بله این دیتاها خاک میخوره الان اونجا. من از حضرت عالی و همکارانتون بسیار سپاسگزارم که به فرصت دادید. درد دل خودمو در این که یه همچین جای بی‌نظیری افتتاح شد که خود شخص رئیس کمیته بین‌المللی المپیک اومد افتتاح کرد و با خیلی براش زحمت کشیده شده، ولی متاسفانه
و جای تأسف هم داره که برای این افتتاح جدیدش از یه فردی مثل شما، امثال شما، حالا من شخص شما رو
ما که اصلا دعوت هم نکردم که ببینیم چی خریده،
حداقل از تجربیات شما استفاده بکنم و این واقعا عجیبه آقای سررشته. ممنونم از شما،
قربان شما. من خیلی خوشحال شدم که تونستم صدامو به هموطنان عزیزم برسونم. واقعا مرکز رنجش کمیته ملی المپیک و آکادمی ملی المپیک میتونه من به جرأت میگم، با جسارت میگم، میتونه بیش از 50% در موفقیت ورزشکاران ایران موثر باشه.
خیلی ممنون و متشکریم ازتون.
قربان شما.
آقای مهران سررشته، استاد دانشگاه و مدیر اسبق مرکز سنجش آکادمی ملی المپیک، با شما خداحافظی
میکنم. شما خیلی سپاسگزارم که به من فرصت دادید.
شبتون بخیر آقای سررشته.
شب شما بخیر.
خیلی ممنون و متشکرم از همراهیتون با برنامه همیشه با ورزش رادیو ورزش. ساعت الان 19:13 هست. در خصوص در واقع تأثیرات مرکز سنجش و ارزیابی آکادمی ملی المپیک بر روی عملکرد فدراسیون‌های ورزشی و ورزشکاران برای حضور موفق در میادین معتبر بین‌المللی ورزشی داریم صحبت می‌کنیم. ارتباط تلفنی رو داشتیم با جناب آقای مهران سررشته، استاد دانشگاه و مدیر اسبق مرکز سنجش آکادمی ملی المپیک. اما در این لحظه از شما دعوت می‌کنم که بخش یادداشت روز رو بشنوید با صدای آقای بهمن عزیز.
به نام خدا. با عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان گرامی، یادداشت روز با موضوع تأثیر مرکز سنجش و ارزیابی آکادمی ملی المپیک بر روی عملکرد فدراسیون‌های ورزشی رو تقدیم حضورتون میکنم. پیش از این گفتیم که راه اندازی مجدد این مرکز سنجش رو باید به فال نیک گرفت و باور داشت که اگه قرار ورزش ما در سطح جهان به دنبال کسب افتخار و جایگاه باشه، باید از حالت سنتی به علمی تغییر مسیر بریم. همچنین گفتیم که وجود چنین مرکزی حتی به لحاظ اقتصادی برای ورزش ما یک موهبت به شمار میره، مرکزی که باید ابعادی گسترده‌تر هم به خودش بگیره و نه تنها در موقع نظام‌های بین‌المللی، بلکه در طول سال ارتباطی تنگاتنگ با فدراسیون‌های ورزشی داشته باشه. ورزش ما در مقابله با حریفان به سبب عدم تجهیز به دانش و علم روز در بخش‌های مختلف دچار مشکل اساسیه که خوشبختانه با تلاش‌های صورت گرفته، البته به شکل فردی، تا حدودی این ضعف رو برطرف کرده. اما این تلاش‌های انفرادی از ثبات لازم برخوردار نیست که باید برای اون ستاد و برنامه منسجم داشته باشیم. مرکز سنجش و ارزیابی میتونه این مرکز مهم تزریق علم و دانش باشه و اگر حتی در بخش تأمین مالی دچار مشکل شد، با اختصاص درصدی از بودجه فدراسیون‌ها این مرکز رو به روز نگه داریم. در بین اطلاعاتی که کارشناسان امن طی دو روز گذشته در خصوص عملکرد این مرکز داشتن، نکته بسیار مهم مطرح شد و اون این که ما در ایامی با اعزام قهرمانانی به مسابقات بین‌المللی در حالی که در معرض مسئولیت جدی بودند دچار خسارت فراوانی شدیم. هم به هدف کسب افتخار نرسیدیم و هم با مسئولیت شدید یک نخبه ورزشی رو از دست دادیم. تنها اگر همین یک موضوع هدف عالی تشکیل این مرکز باشه، از چنون ارزشی برخورداره که نگاهی بسیار جدی به فعالیت اون داشته باشیم. از جمله مسائلی که شاید در دورهای قبل باعث کمرنگ و حتی بیرنگ شدن فعالیت این مرکز شده، عدم ارتباط بهینه با فدراسیون ها و بدنه فنی و آنالیز اونهاست که به نظر میرسه در دوره تازه حتما باید به اون نگاهی کاربردی تر داشته باشیم. آکادمی ملی المپیک ایران با داشتن مراکزی چون روانشناسی، پزشکی ورزشی، تمرینات آبی و بازسازی و آموزش میتونه با تزریق علم عملکرد میدانی ورزشکاران رو به شدت افزایش بده. در شرایطی که حتی بحث خون و تأثیرات اون بر عملکرد ورزشکاران در دنیای قهرمانی ابعاد پیچیده و مؤثر خودش رو نشون میده، اینکه ما در حد تست آمادگی های جسمانی و ارزیابی در گام های نخست به سر میبریم، آینده سخت رو برای ورزش ما در بود قهرمانی رقم میزنه. این در شرایطی که حتی بحث توسعه ورزش از طریق علمی به عنوان یک سرفصل در سطح جهان و در کشورهای پیشرفته در امر ورزش به رخ کشیده میشه. در بسیاری از آوردگاه‌های مهم بین‌المللی بارها شاهد بودیم که قهرمانان ما با عدم آمادگی ذهنی و دستخوش با احساسات، حتی شرایط عادی خودشون هم نداشتن و با از دست دادن مدال و افتخار، سالها تلاش خود و سرمایه گذاری انجام شده رو از دست رفته دیدن. از این رو باید باور کنیم که نقش علم در این باره اونقدر مهم و سرنوشت‌سازه که نباید از کنارش ساده عبور کنیم. در روزهایی که ارزش ما برای انجام بسیاری از امور ساده خود با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنه، هزینه گزاف برای راه اندازی و به‌روزرسانی مرکز سنجش انجام شده که باید با استفاده بهینه از اون از این سرمایه‌های هنگفت بهترین بهره رو ببریم. در این باره حتی می‌تونیم مشوق و یا جریمه در نظر بگیریم تا این مرکز اعتباری ده چندان پیدا کنه. با این امید تا نوبتی بعد، خدا نگهدار.
درود به همه شما دوستان شنونده و همراهان محترم همیشه با ورزش، ارادتمند همه شما خوبان هستیم. در خصوص تأثیرات مرکز سنجش و ارزیابی آکادمی ملی المپیک بر روی عملکرد فدراسیون‌های ورزشی و ورزشکاران برای حضور موفق در میدان معتبر بین‌المللی ورزشی داریم صحبت می‌کنیم. موضوع این هفته برنامه همیشه با ورزش هست. قطعاً ورزشکارانی که استفاده کردن از این تجهیزات و امکانات بهتر می‌تونن با ما صحبت بکنن، به خصوص ورزشکارانی که در سطوح بالای مسابقات بین المللی حضور داشتن، از جمله المپیک و نفر دوم المپیک، دارنده مدال نقره المپیک 2012 لندن جناب آقای احسان حدادی در رشته دو و میدانی که اکنون رئیس فدراسیون دو و میدانی هستند و روی خط ارتباطی برنامه همیشه با ورزش. آقای حدادی سلام به شما، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید قربان.
منم خدمتتون سلام عرض می‌کنم. به نام خدا. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما دوستان گرامی و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز و نازنین، در خدمت شما هستم.
حالتون خوب آقای حدید که انشالله؟
الحمدلله خدا رو شکر آقا، مشغولیم.
خدا رو شکر. یه مقدارم اگه بلندتر صحبت بفرمایید ممنون میشم. ما آقای حدادی داریم راجع به بازگشایی این سالن سنجش و ارزیابی قابلیت‌های جسمانی آکادمی المپیک صحبت می‌کنیم. به هر حال استفاده کننده اصلی از این مرکز خب فدراسیون‌ها هستن، به ویژه فدراسیون‌ها و رشته‌های المپیکی که میتونن از این مرکز استفاده کامل رو ببرن، ورزشکارانشون رو در واقع قابلیت‌های جسمانیشون رو به طور دقیق و علمی سنجش و ارزیابی بکنن. فدراسیون دو و میدانی بفرمایید که برای استفاده از این مرکز که حالا دوباره بازگشایی شده و ظاهرا دستگاه‌های جدیدی آمده، مقدار تجهیز بهتری شده نسبت به گذشته، چه استفاده‌ای خواهد کرد؟
خدمت شما عرض کنم که خب همونجوری که اطلاع دارید فدراسیون دو و میدانی از معدود فدراسیون‌هایی هستش که در حقیقت کمپ تیم‌های ملی رو داره و خب قاعدتاً فدراسیون هایی که دارای کمپ تیم ملی هستن سعی میکنن که امکانات و زیرساخت های ورزشی خودشون رو در کمپ هاشون تجهیز بکنن تا ورزشکاراشون نیازی نباشه که در خارج از اون فضا تمرین بکنن. ما فدراسیونمون خب خدا رو شکر ورزشگاه آفتاب انقلاب که در حقیقت امروز به عنوان کمپ تیم های ملیمون هست ما داریم و طی 6 ماه گذشته الحمدلله کالای خیلی خوبی رو ما انجام دادیم اونجا و حالا بحث سالن بدنسازی جدیدمون که کارهای وزن برداری اونو بچه همونجا انجام بدن، چون همونجور که میدونید دو و میدونید کارو باید سالن وزن برداری داشته باشن، تخته وزن برداری. شما یک سری از تمرینات بدنسازیمون در راستای تمرینات بدنسازی و وزن برداری هستش، اونجا رو درست کردیم. بحث حالا آب درمانیمون که در حقیقت ساعتش چند وقت پیش زده شده، انشاءالله استخرمون خیلی زود افتتاح میشه، سونا جکوزی سالن در حقیقت بخش سونا و این اتاقها انجام میشه. خب قسمت فیزیوتراپی مون ما افتتاح کردیم، ما امروز روز فیزیوتراپ اختصاصی داریم و اتاقی داریم، سالونی داریم به مساحت تقریبا 200 متری کارهای فیزیوتراپی، ماساژ و یه سری از دستگاه هستش که بچه ها اونجا کارشون انجام میدن. ولی من فکر میکنم در مجموع آکادمی ملی المپیک هم از لحاظ در واقع اون محلی که داره، لوکیشنی که داره، جای مناسبیه نسبتا برای خیلی از ورزشکارا. همین که خیلی از فدراسیونایی که تجهیزات ورزشی ندارن میتونن از امکانات آکادمی ملی المپیک استفاده بکنن، ولی اصولا در کشورهای دنیا ورزشکارها در مکانی تمرین میکنن، تیم ملی در مکانی تمرین میکنه که اصولا اون آرامشه برقرار باشه.
آقای حدادی من فکر میکنم حالا یا من اشتباه دارم برداشت میکنم یا جنابالی نمیدونم، این مرکز برای تمرین تیم‌های ملی الان نیست، این بازگشاییش به جهت اینه که ورزشکارانی که میخوان مثلا اعزام بشن به بازی‌های آسیایی، اعزام بشن به بازی‌های المپیک، اونجا میرن و در واقع قابلیت جسمانیشون بر اساس یه سری فکت‌های علمی سنجش و ارزیابی میشه، بعد اون فکت‌ها در اختیار مربیان تیم‌های ملی قرار میگیره تا مربیان بر اساس اون حالا قابلیت هایی که در اختیار اون مرکز در اختیارشون قرار داده طراحی تمرین بکنن، نه اینکه اونجا تمرین انجام بشه. من فکر میکنم
متوجه هستم بس. ولی در مجموع که خب خیلی از فدراسیون ما در فدراسیون خودمون هم در کمپ تیم های ملیمون داریم قابلیت اینکه قهرمانمون قبل از
یعنی شما از آکادمی پس استفاده نخواهید کرد؟
ما قطعا فکر میکنم بچه همون خیلی استفاده نکنن، چون این برای فدراسیون هایی هستش که امکانات و زیرساخت های ورزشی ندارن و خب قطعا خیلی هم نیاز دارن که از علم اونجا استفاده بکنن. ولی یک سری تستا هستش که حالا زمانی هم که خودم ورزش میکردم در آکادمی ملی المپیک سری تستا داده میشد، ولی اصولا برای حالا رشته‌ای که در حقیقت زیر ساخت رو ندارن. ولی الحمدلله دو و میدانی بزرگترین مجموعه ورزشیه که برای خود فدراسیون دو و میدانی هست رو داره و ملک شخصی فدراسیون دو و میدانی، و اینم از طریق سر حاج آقا علی آقا کفاشیانی که در واقع زمانی که رئیس اون فدراسیون بودن اینجا رو خریداری کردن برای فدراسیون ما، و ما هم سعی میکنیم که انشاءالله خیلی خوب ازش مراقبت بکنیم.
من حالا به یه بخشی از صحبت‌های جناب دنیامالی میخوام در واقع استناد بکنم، حالا نظر جناب‌عالی رو هم بشنویم. بله. ایشون گفتن که همین چند روز پیش بعد تو همین فکر میکنم مراسم بازگشایی این مرکز بوده، گفتن که رشته هایی که از مرکز سنجش بیشتر استفاده کردن موفقیت بیشتری داشتن و ظاهرا حالا تأکید خود وزارت ورزش و کمیته المپیک بعد از بازگشایی این مرکز این هست که اکثر فدراسیون ها بیان از این مرکز استفاده کنن. حتی آقای دنیامالی گفتن باید فدراسیون ها را با ظرفیت آکادمی ملی المپیک بیشتر آشنا بکنیم. باز نظرتون رو بفرمایید.
خدمت شما، شاید هم در واقع درست باشه حرف ایشون، شاید دو میدانی به خاطر اینکه نتیجه نگرفته در سنوات گذشته به خاطر این بوده که از آکادمی استفاده نکرده، ولی در حقیقت ما هر کسی و هر در واقع ارگانی که بتونه به فدراسیون دو میدانی کمک بکنه که ما بتونیم در سطح المپیک دوباره مدال کسب بکنیم قطعا از ظرفیت ها استفاده میکنیم. و من چند روز پیشم با آموزش پرورش جلسه داشتم، با دوستان مختلفی جلسه میذارم در راستا و مسیر موفق دو میدانی، که دو میدانی موفق بشه، چون ما واقعا در دو میدانی پتانسیل بسیار بالایی داریم برای نتیجه گرفتن، ولی از 144 مدال یک مدال کسب کردن فکر میکنم حتی دو میدانی ایران نبوده و ما کار بسیار سختی داریم و این نشون میده که دو میدانی پتانسیل بالایی داره. اگر همه بیان پای کار دو میدانی میتونه که اتفاقات خوبی رقم بزنه.
اخیراً جناب علی از رکوردهایی که تو مسابقات فکر میکنم انتخابی بود به دست اومد اثر نارضایتی کرده بودید، چه اتفاقی افتاد در اون مسابقات؟
حضورتون عرض کنم من به شخص اصولا توقعم از ورزش و ورزشکار زمانی هم که خودم ورزش میکردم از خودم خیلی بالا بود. من زمانی که مدال المپیکم گرفتم گفتم برای چی طلا نشد.
بله.
ولی خب بچه‌ها دارن زحمت میکشن، ولی با بچه‌ها هم که ما در اردو صحبت میکنیم میشینیم با هم گپ میزنیم، خدمت دوستان میگم که تلاشتون رو باید خیلی بیشتر بکنید. خب رکوردهایی که در بوشهر به دست آوردن از اون معیارهایی که ما در هیئت اجرایی بهش فکر میکردیم خب عقب‌تره، ولی با این رکوردها هم میشود مدال گرفت، ولی شانسی میشود مدال گرفت. نمیشه که 100% ما بگیم در بازی آسیایی مدال میگیریم، ولی هنوز زمان خیلی کافی ما داریم تا بازی آسیایی.
من فکر میکنید اون قول 10 مدالی که شما دادید اجرایی میشه؟
ما میتوانیم با یک سری برنامه‌هایی که خدمت وزیر ورزش ایشالا تا چند روز آینده ما تقدیم میکنیم و کمیته ملی المپیک، ما میتوانیم، چون قولی که بنده دادم قول زیادی نبوده. از 144 تا 10 تا مدال کار سختی نیست واسه یک کشور 90 میلیون نفری.
بله مسلمه.
زمانی که خب من یادم سال 2018 زمانی که تیم داشت اعزام میشد دو میدانی یک شانس مدال داشت در بازی‌های آسیایی، اونم بنده بودم، ولی ما رفتیم اونجا دیدیم که ما 3 تا مدال گرفتیم. حسین کیهانی مدال گرفت، امید مرادی مدال گرفت. اوقاتن دو میدانی به خاطر شرایطی که داره تو رشته دوها ما خیلی شانس داریم که مدال بگیریم، در پرتوقات شانس بسیار بالایی داریم. همین سرکار خانم ما که خانم عرب رستمی که رکورد کشور رو ترفیع دادن، ایشون یکی از شانسای ما هستن. ولی به دوستان گفتیم که اینی که ما میگیم شما شانس هستید فکر نکنید به مدال و موفقیت رسیدید، فقط شما شانس هستید. اگه تلاش بکنید به موفقیت میرسید، ولی اگه قرار باشه با این که با این طرز فکری که ما به شما میگیم شانس هستید تمرین تو ول کنید قطعا مدال نخواهید گرفت. ما بیشتر داریم کارهای ابتدایی رو استاد در دو میدانی یاد بچه‌ها میدیم که تفکراتشون رو قوی بکنن، ذهنیتشون رو قوی بکنن، تمرینشون رو اولویت کارشون بذارن، چون باید یک ورزشکاری که میخواد در المپیک و بازی آسیایی مدال بگیره تفکرات قوی داشته باشه و با یک مدال هم ارضا نشوند.
100% همینطوره. الان حالا با توجه به اینکه خب خیلی زمان زیادی هم تا بازی آسیایی آینده باقی نمانده، حدود یک سال اندی، پیشبینی شما چیست؟ فکر میکنید حالا اون 10 تا نه چند تا فکر میکنید اون تعداد مدالی که دو میدانی میتونه تقدیم جامعه ورزش بکنه حد اکثر چه مدال، حالا رنگشو نمیخوام، اما تعدادش هم اگر اون پیشبینی خود شما به عنوان هم یه قهرمان سابق و هم به عنوان رئیس فدراسیون.
حضور شما عرض کنم، خب ما در رشتمون مربی، ما در کشتی تکواندو وزنه‌برداری ما صادر کننده مربی هستیم. ما کشتیمون اگر مربی صادر بکنه اروپا میتونه قهرمان جهان بشه، هر کشور اروپایی تکواندو به همین شکل، و در سنوات گذشتم اینجوری نشون دادیم که ما مربی صادر کردیم در این رشته. ولی در دو میدانی ما باید وارد کننده مربی باشیم. مربی باید بیاد در این کشور به ما آموزش بده که ما پیشرفت بکنه، که اگرم خاطرتون باشه 20 سال پیش که زمانی که مربی اوکراینی روس در ایران اومدن نتیجه شد مدال المپیک و بازی‌های آسیایی. ما اگر بتوانیم در یک ماه تا دو ماه آینده تا قبل از سال یا نهایتا برج 1 تا 5 مربی به ایران، ما همه در واقع بیزنس پلناش آماده شده، پروتکلاش آماده شده که ما تقدیم وزارت ورزش شال میکنیم تا هفته آینده. اگر ما به این هدف برسیم که بتونیم مربی رو وارد بکنیم و 10 تا از ورزشکارهایی که ما مد نظرمون هست با سنای بسیار پایین از 18 سال تا 21 سال ما بتونیم اینا رو یا اعزام بکنیم در